جمعه 26 آذر ماه 1400 نشست چهارم آیات الاحکام 2. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بس در شرایط تفسیر بود، ابزارهای لازم از جمله اهتمام به علوم ادبی، تاریخ، تجربه، داشتن مبنا، توجه به سیاق، اسباب نزول، شأن نزول. راجع به اسباب نزول مثال فقهی بزنم از آیات الاحکام. این آیه راجع به غنا، آوازخوانی، من الناس من یشتری لحو الحدیث که امام تفسیر میکنن به غنا، شأن نزولی داره یا سبب نزول. حالا بین شأن نزول سبب نزول تفاوت هست نیست، بحثای تفسیر به فلسفه تفسیر ما رو ببینید، چهارشنبه ها داریم. که شخصی به نام نضر بن حارث میاد ایران، قصه های رستم و اسفندیار رو میبینه. توجه داشته باشید که این قصه رستم و اسفندیار رو جناب فردوسی خلق نکرد، ایشون پردازش کرد، پرداخت کرد، و الا داستان ها از قبل از اسلام بوده. نضر بن حارث می اومده ایران، داستان ها رو یاد می گرفته، می رفته مکه به مشرکین می گفته که شما چرا در اطراف محمد صلی الله علیه و آله جمع می شید؟ حالا به بعضی ها که مسلمان شدن یا هر چی بوده، می گفته خب این آقا قصه میگه، منم قصه میگم، بیاد براتون قصه رستم و اسفندیار رو بگم. که خب گفت خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جان سوزه است، اما آن کجا و این کجا. به هر صورت آیه نازل شد. اگر کسی این آیه رو توجه کنه، همونطور که خود کلمه آیه هم دلالت میکنه، بس سر حدیث لحوه، نه آهنگ، حدیث لحو الحدیث، یعنی الحدیث اللحو، حدیثی که لحوه، لذا میشه از جنس محتوا. این سوالی که دهه هاست برخی فقها براشون هست که آیا محتوا هم در غنا دخالت دارد، و بعضی جز زمانه میگن نخیر دخالت نداره، غنا از جنس آهنگه، این تمسک قدر کارو سخت میکنه. حالا از طریق دیگری میتوانیم غنا رو توسعه بدیم یا نه، اون یه حرف دیگه است. در این کتاب فقه هنر، کتاب همایش اول تو بازار هست، حالا تو بازار نباشه تو فضای مجازی پیدا کنید، اونجا مصاحبه ما داریم، اول کتاب چاپ شده، من به این موضوع مفصل پرداختم. خب شرط دیگری که باید توجه کنید، اما قبل از این شرط من یه مطلبی رو در نشست قبل گفتم که کتاب شرح و تصریح علی توضیح راجب تضمین، اما نمیدانم اول جلد 2 هست یا اول جلد 1. ببینید اول جلد 2 هست. در این کتاب اولا یه توضیح بدم، این کتاب التصریح علی التوضیح، البته پشت جلدش نوشته شرح و تصریح علی التوضیح، ولی کلمه شرح ظاهرا بی جهته، بی خوده، بلکه التصریح علی التوضیحه. به این شکل هم هست، التصریح علی التوضیح لالفیت ابن مالک، یعنی اصل کتاب الفیه ابن مالک، ابن هشام انصاری صاحب مغنی آمده توضیح داده الفیه ابن مالک رو، همونطور که جلال الدین سیوطی هم الفیه رو توضیح داده به نام التوضیح ل الفیت ابن مالک. لذا التوضیح مال ابن هشامه. یه آقای خالد ابن عبدالله ازهری نامی آمده تصریح علا الفیه ابن مالک رو توضیح داده، تعلیقه زده، اسمش گذاشته التصریح علا التوضیح. یک شیخ یاسین ابن زین الدین علیمی همسی، اگر این آخر رو درست تلفظ کنم، هم آمده حاشیه زده بر التصریح علی التوضیح. شاید این شرح و تصریح علی التوضیح به طور اون حواشیه که کتاب چاپ شده. و همه اینها یعنی الفیه، التصریح، التوضیح، التصریح و حاشیه همسی در دو جلد کتاب چاپ شده. در ذیل باب حروف جر که در الفیه هست، آقای همین علیمی همسی باب تضمین رو مطرح کرده. خب دستش درد نکنه، خدا خیرش بده. از صفحه 4 شروع میکنه، صفحه 5 که همش شده حاشیه ایشون، صفحه 6، صفحه 7، البته 3-4 صفحه‌ای که بخوان درست تایپ کنن و چاپ کنن 20-30 صفحه میشه، خیلی ریز و درهم. اگر یکی از شما بزرگواران اینو برداره کار بکنه، چون در تضمین ببینید 8 تا قوله. اصلا تضمین یعنی چه؟ تو این مثالی که زدم فخرج علی قومه فی زینته، معنای فرو رفتن تو خرج اشراب شده، ولی خرج معنای خودشو میده ها. خب این یعنی چه؟ اون معنا اشراب شده تو این، یعنی دوتا شده، مرکب شده، امتزاج پیدا کرده. لذا اقوال به 8 رسیده. این اقوال رو نقل میکنه، توضیح میده. بنده باشم جای شما فضلا و فرصت طلبگی و دانشجویی شما از فضلا اید، ولی بالاخره فرصت میتونید بکنید. این رو بر میدارم، روش کار میکنم. حالا اگر کسی داوطلب هست به من پیغام بده، من همون موضوعی که میخوام برای این کلاس بدم میدم به اون بزرگوار. اگرم 2-3 نفر اعلان آمادگی کردی، من قرعه میزنم و این کارو بکنید. یعنی من نمیگم اصرار ندارم، چون بحث ادبیه، ما هم بحثمون آیات الاحکامه، ولی بنیان آیات الاحکامه. خب اگر اینطور بشه صحبت میشه با بعضی از فصنامه ها منتشر کنن، یعنی این باب تضمین زنده بشه تو حوزه قم، تو حوزه مشهد، حوزه های دیگه، از این حالت لای کتاب ها در بیاد. خب بحث نکات ادبی رو من چقدر تاکید کنم؟ فضلا جدی بگیرید، ما یک کلمه تو قرآن چندین بار داریم به کار رفته، انما، در روایات هم که الا ماشاءالله. میدونید اگر این مبنامون در انما این باشه که انما للحصره، یا اصل در انما اینه که برای حصر باشه، تا این که قبول نکنیم معنای حصر رو برای انما، میدونید چقدر فرق میکنه؟ اینو به خیلی ها بگید فضلا بگن آه این دیگه چرا، چه بحثیه، معلومه که انما برای حصره. آقا جمع کنید این مسلم انگاری ها رو، نگاه کنید واقعیت ها رو، کلمات رو، واقعا بحثه. خب بعضی ها میگن انما برای حصر نیست، نه اینکه در حصر استعمال نمیشه ها، منحصر در حصر نیست. خب اگر این طور باشه، تا اینکه بگیم انما برای حصره، حالا از قرآن پلی بزنیم به روایات، این بحثی که من الان محضر شما دارم مال قرآن نیست، فقط مال آیات الاحکام نیست، همین بحث تضمین، همین بحث انما و هاکذا سیاق نمیدونم غیر ذالک. لذا باید دقت کنید، باید کار بکنید، این مسلم انگاری ها رو بذارید کنار، بذاریم کنار، رو تحقیق کار بکنیم. خواستید بیشتر با انما آشنا بشید، ذیل انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ببینید بحث من رو در سلسبیل. البته شاید اونجا مثلا اون زمان بیشتر من به این مایل بودم که اصل در انما نه مطلقا حصره، و اونجا یه حمله هم داریم به زمخشر، به فخر رازی، که خب اون به خاطر موضعی که گرفته به جا بوده این حمله، ولی علایه حال جای بحث و گفتگو داره. خب بگذاریم. مطلب دیگری که به عنوان مقدمات عرض میکنم، مقدماتی که کمتر به ذهن بیاد، مطالعه نظاموار، نظاموار متعاضد، نظاموار متعاضد حلقوی و هرمی. کلمات رو حساب و کتابه. ببینید یک دین، یک مجموعه از جمله دین، حقشه که نظاموار مطالعه بشه. شما اینا رو بذارید کنار، یه شخص رو اگر میخواد دربارش قضاوت کنید، باید نظاموار این شخص رو مطالعه کنید، یا اتمیک. مثلا میخواد بگید این آدم موضع سیاسیش راجع به این مسئله اینه، مسئله مهم، مثلا انقلاب. این آدم موضعش راجع به امامت اینه. حالا یه دفعه یه جمله بیشتر نداره، در عمرش یه بار حرف زده راجع به این موضوع اینو گفته، خب اون دیگه نظام نداره، همین یه جمله است. اما اگر مجموعه از گفته ها داره، این شخص رو باید شما نظاموار مطالعه کنید، بعد یه چیز رو بهش نسبت بدید، و الا شما مسئولید، مؤاخذید، کار حرام انجام دادید. خب اگر باید در قضاوت نسبت به افرادی که مثلا در یک کانتکستی قرار دارن، در یک جایی قرار دارن، باید نظاموار ببینیم، اگر حالا فرد نباشه، دین باشه، اگر قرآن باشه، باید مطالعه نظاموار باشه، وگرنه انسان می رود به جایی که نباید برود. اینه دیگه، باید در یک نظام، نظاموار. ببینید گفتم متعاضد، منظور از متعاضد یعنی به هم کمک کنه، همدیگر رو تفسیر کنه، اگر عام و خاصه تخصیص بزنه، اگر مطلق و مقیده تقیید بزنه. در واقع متعاضد یعنی ادله مرتبط با هم، ادله مرتبط با هم. حالا حلقوی یعنی کنار هم، هرمی یعنی طول هم. تو اصول نداریم حاکم و محکوم، حاکم و محکوم رو میبینی، حاکم رو ببین، حاکم میبینی محکوم رو ببین، وارد مورود، اینا هرمی هن. اما دو تا روایت متعارض که هر دو رو باید ببینی، اینا حلقوی هن، یعنی کنار هم. مطالعه نظاموار متعاضد حلقوی و هرمی. و چقدر ما در این زمینه گاهی کوتاهی میکنیم. حالا ممکنه طرف منبری باشه، نویسنده باشه، استاد حوزه و دانشگاه باشه، فقیه باشه. واقعا مسئله بعضی ها میدونین مسئله کیه؟ بارها ما گفتیم مسئله اون دزدیه که میرفت دوتا انار میدزدید. یه بارش این کاری کرد، رفت دوتا انار دزدید، دوتا نانم دزدید، انار نان. آخه بعضی جاها غیر از این گفتن حواستون باشه اینه، اصل روایتش اینه، ذیل انما یتقبل الله من المتقین، مرحوم هویزی در نور و ثقلین داره، نگاه کنید. انار میدزدید، نان میدزدید، میرفت میداد فقیر. امام صادق بهش فرمودن که چرا این کارو میکنی؟ گفت که شما چی هستی؟ امام خودشون پوشونده بودن، لسام زده بودن. گفتم هر کی میخوام باشم، تو جواب منو بده. گفت نه. گفتن از امت محمدم تو مدینه. گفت لعلک جعفر ابن محمد. حالا اینا رو نقل میکنم، دقت کن. گفتن حالا بله همینطوره، من جعفر ابن محمدم. ببینید جهل، تبختر. یه سری تکان داد، گفت این نسب شریف شما چه به درد شما میخوره وقتی این کار منو نمیتونید توجیه کنید؟ حضرت فرمودن من حالا فرض کن نسب هرچه، من نمیدونم، بگو. گفت من بر اساس آیه قرآن، من جاء بالحسن فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، دارم این کارو میکنم. من دو تا نان دزدیدم، دو تا سیئه، دو تا انار دزدیدم، دو تا سیئه، چهار تا. این چهار تا رو صدقه دادم، میشه 40 تا، 36 تا میمونه برام. اگر روایت نبود شاید میگفتیم مگه میشه انسان اینقدر نادان باشه؟ ولی الان داریم ما، نه به این شکل، شکلهای دیگه. امام فرمودن خدا مرگت بده، مرگت بده که اینجور از قرآن استفاده میکنه. آیا نشنیده ای انما یتقبل الله من المتقین؟ اینم هست، انما یتقبل الله من المتقین. و اون حاکمه بر این دو مورده، نظام هرمی، یعنی امام نظام هرمی درست کردن و اینو در آوردن که این صدقه حرامه. بعد فرمودن تا 8 گناه کردی، دو تا نان دزدیدی، دو تا انار دزدیدی، بعد بدون اذن صاحبانش صدقه دادی، دو تا ضرب در دو میشه 4، 8 گناه کردی، یه دونه ثوابم نکردی، بدبخت. حالا این بدبختش رو من دیگه میگم. اینا هست در اون آیه‌ای که همتون خواندید که امام علی علیه السلام مدت حمل رو 6 ماه در آوردن. ما در قرآن نداریم مدت حمل 6 ماهه، اما اینو داریم که مدت حمل با مدت شیر دادن 30 ماه و حمله و فصاله 30 شهر، اینو داشته باشید، 30 ماه. و اینو داریم که والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، مدت شیر دادن 24 ماهه. خب 24 از 30 کم میشه، میشه 6. ولذا امام علیه السلام جلو اون خطای ابن خطاب رو گرفتن که زن 6 ماه بوده ازدواج شده، هم وضع هم کرده، میخواستن بگن این از 3 ماه قبلش حامله بوده، زنا کرده، حضرت جلوشو گرفتن. و الان هم در کشورهای اسلامی اگر خانمی سر 6 ماه وضع هم کنه ملحق میشه به شوهرش، کار به کشور شیعه هم نداره، سنی هم همینو قبول دارن. این نظام حلقویه، اون آیه با اون آیه میاد کنار هم تولید مفاد سوم میکنه. ولذا ما 3 تا گزاره داریم، مدت هم 6 ماه، مدت شیر دادن 30 ماه، مدت شیر دادن 24 ماه، مجموع 30 ماه. حالا اون مجموعه که دیگه گزاره نیست، اینه مطالعه نظاموار. البته اینا مثالی ساده هستا، گوش میکنید، مثالی ساده راحت. و الا گاهی وقتا این مطالعه نظاموار حلقوی و هرمی خیلی گسترده میشه. یعنی الان بحث من اصلا آیات الاحکام فرضش نکنید، گرچه مثالی که زدم همه از آیات الاحکام بود، ولی گاهی وقتا باید یک، مثلا میخوای سیستم سیاسی در بیاری، باید کل قرآن رو در نظر بگیری. بله خیلی از آیاتش ممکن نهایتاً از رده خارج بشه، اما خیلی از ادله هم حضور داره، اون وقت بتونی در بیاری. یه بحثی داشتم من چند شب پیش با مرحوم آقای نائینی که آیا تصرفات ولی لازمه به مصلحت مولا علی، که آیان به اشتباه میگن مولا علی، به مصلحت مولا علیهم باشه یا نه. خب ولی ولایت داره دیگه، پدر ولایت داره، جد ولایت داره، فقیه ولایت داره، او میشه ولی، اونا میشن مولا علیه، مولا علیهم. آیا باید در قالب مصلحت باشه یا نه؟ در بیان آقای نائینی، البته خود آقای نائینی نهایتا نپذیرفته بود، بعضی ها گفتن نه اطلاق داره، اطلاق داره. ولی اگر کسی مطالعه نظاموار بکنه، مخصوصا قرآن رو در ارتباط با حفظ اموال دیگران، از جمله کسی که برش ولایت داری، آیا این اطلاق رو میفهمه؟ آیه‌ای که راجع به ایتامه، چون یکی از بخش از ولایت ها ایتامه دیگه، ولایت بر ایتام، بگیم نه ولایت داره. چی ولایت داره؟ دیدن بعضی هم میگن که این ولایت امتداد ولایت خداست. آقا ولایت خداوند ولایت مولا بر عبده، ما اینجا مولا و عبد نداریم، ولی و مولا علی داریم. به تعبیر قشنگ روایات والی و رعیت داریم. رعیت نه یعنی کشاورز، رعیت یعنی کسی که باید رعایت شود مصالحش. ابن فارس رو ببینید ذیل کلمه رعیت چجور معنا میکنه، اصلا جنس ولایت فرق میکنه. اگر مایل بودید اینو من در همین چهارشنبه همین درست پیش و هفته قبلش، اصلا بحثم راجع به همین ماهیت ولایت بود، اونجا معنا کردم. خب این طور باشه چیز دیگه آدم میفهمه. مطالعه نظاموار متعاضد حلقمی و حرمی، آقا اینقدر اینجا مثال هست، بحثای بروز و لازم که انسان دلش نمیاد رها کنه، ولی خب ما باید رها کنیم بریم دیگه، ما مقدمه کارمونه. البته بخشی از اینا رو من بیشترش رو در تفسیر آوردم چهارشنبه یا فقه سیاسی که اونم چهارشنبه هاست، ولی خب بخشم مانده همینطور. الان همین بحث ماهیت ولایت به بزرگواران درس فقه سیاسی گفتم، گفتم اگر همین رو تحت عنوان ماهیت شناسی ولایت غیر خداوند، یا بگید ولایت خداوند، ولایت غیر خداوند مقارنه مفهوم شناسی احکام آثار، دیگه نمیگنم موضوع تکراریه و چه کاری میشه علمی، سیاسی، اجتماعی ارزشمند. البته باید حواسمون باشه که دچار افراط و تفریط نشیم. خب شرط دیگه به نظر شما چی بگیم؟ چی بگیم شرط دیگه تفسیر ذو جلال و ذو کمال؟ میخواد براتون بخونم عنوان رو. من نوشتم ندادن سوبسید، زائد ناانگاری، قاعده بی مبنا نتراشیدن، توسعه دادن ناموجه و بدون دلیل قواعد با بنیان. اعزه کرام، نخواستیم کلمه جمع کنیم کنار هما، اینا هر کدامش یه بخشی رو میگه. حتی میشد اینا رو 1، 2، 3، اصلا 4 تا شرط قرار بدید. حالا شرط زیاد میشد، خب بش مهم نیست که، ولی چون اینا در یک راستا هست، خب من اینو یه شرط قرار دادم و متاسفم هستم که استطرادی زیاد نمیتونم توضیح بدم، ولی توضیح بیشتر در همون درس فلسفه تفسیر. خب الان داره منتشر میشه فلسفه تفسیر، کانال هم هست، کانال ایتا، بحث چهارشنبه ما رو تفسیر ببینید هفته یه روزه. خب اگر مایلید، اگر دوست دارید، اگر به دردتون میخوره ببینید، اگر هم خب به درد نمیخوره هیچ. من یه چیزم عذرخواهی بکنم، ببینید خواهران برادران، تو این بحثا که با ما هستید من مرتب یا به کتاب آدرس میدم، کتابی که نوشتم، یا مثلا میگم تو فلان مقاله، تو فلان سخنرانی یا فلان درس اینا رو عرض کردم. گاهی هم مثلا تبلیغ میکنم کار رو، مسئله رو مخصوصا تبلیغ میکنم. ببینید سر سوزنی در دل من این نیست که خدای نکرده بخوام چجور بگم، مثلا خودستایی یا کارستایی، کار خودستایی، سر سوزنی. و فکرم نمی کنم شما هم مثلا نگاهتون عوض میشه. یا بنده بخوام اینجا تبلیغ کتاب بکنم، اون کتابی که تا بیش از 10 بار چاپ شده داره تونتون چاپ میشه، چه استرس که حالا من برای چند نفر از شما بزرگوارم. اینا رو عرض میکنم، بعضیا ممکنه خدای نکرده توهماتی هم بکنن، من راحت به شما بگم عذرخواهی میکنم بس به اینجا رسید. اگر کسی توهم کنه بنده راضی نیستم. برای چی؟ برای چی انسان اینجوری فکر کنه؟ داریم بحث میکنیم با شما. حالا شما بگید استاد و شاگرد، من میگم دوتا هم بحث. خب باید بگم این بحث اونجا هست ببینید، این اونجا گفته شده ملاحظه کنید، این بحث مهمه، این بحث پایان نامه میشه، این بس مثلا اینقدر کار شده، اینقدر کار داره، علی حال این حساب من خیالم راحت باشه از این به بعد که انشالله ادامه میده. بنده مصلحت شاگرد رو با هیچی عوض نمی کنم. حالا ممکنه یک کسی توهماتی هم بکنه، انشالله باید خودش اصلاح بکنه. اینجوری دیگه حالا ما عادت کردیم پیش میره. وگرنه من به شما عرض بکنم ما هیچ اون جناب آصف بود وقتی که قدرت رو نشون داد در کمتر از یک چشم بر هم زدن تخت بلقیس رو حاضر کرد برای سلیمان. آصف، حالا به غلط گاهی تو فارسی میگن آصف، آصف ابن برخیا، آخر گفت که هیچ، اینا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. امام وقتی میفرمایند امام باقر، امام صادق، که از اسم اعظم یک حرف پیش آصف بود و این کار کرد، و اسم اعظم 73 حرف داره، حالا حرف منظور چیه اونا بماند، و 72 حرفش پیش ماست، اما بلا فاصله میگن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وقتی امام اینجور بفرماین ما که دیگه مقایسه ما با امام مقایسه ضعیف و قوی نیست، مقایسه وجود عدمه، مقایسه وجود عدمه. علامه همه زمان ها رو وقتی مقایسه کنه با امام صادق، مقایسه وجود عدمه. او وقتی میفهمن لا حول ولا قوه، ماها چی باید بگیم؟ بله قارون گفت نه، این مال به خاطر علمی است که انما اوتیته على علم من عندي. واقعا یه مقایسه بکنید منطق قارون، منطق آصف، منطق امام صادق ذیل روایت. ببینید روایات ذیل، همین که چه بود اون آیه پناه بر خدا این حافظه ما که من یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، قال افریتون من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک، و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفه. دم این آیه رو معنا کردن قبل از چشم بر هم زدن. آصف نگفت چشم بر هم زدن، گفت قبل از اینکه چشم بازت به هم بیاد، یعنی خلق دیگه بیا این یه دفعه حاضر میکنه. حالا خلق بگید چه میدونم دیگه، اوناش باید اهلش بود تا فهمید. 3000 کیلومتر رفته، طبق نقل تاریخ 3000 کیلومتر برگشته، اما یه دفعه حاضر میکنه آصف. تازه آصف الذی عنده علم من الکتاب، این من تبعیزه، اما در جای دیگه وقتی از ائمه یاد میشیم میگن و من عنده علم الکتاب، لذا اون میشه یک حرف، اون میشه 72 حرف، آیم دلالت میکنه به نوعی. خب بگذریم. ندادن سوبسید. آقا بعضی از مفسران به قرآن سوبسید میدن. قرآن میگه ولکن البر من آمن بالله، سوره بقره. بعد میبینه بر یعنی نیکی، من یعنی کس، خب اینا به هم نمیخوره. لکن البر من آمن، میگه خب بی خود بر من نمیخونم، من میخونم بر. ولکن البر اینا گفتن ها، من آمنه. اون یکی دیگه میگه نه، قرآن خب بر دیگه، اینجا مقدره، زا مقدره. لکن زلبر من آمنه، خب حذف شده، به قرینه حذف شد. اون یکی میگه نه، بر مقدره، لکن البر بر رو من آمنه بالله. خب شعر فرزدقه که ما اینجوری باش رفتار کنیم. قرآن، قرآن نمیتونست خودش بفرماید؟ یه احتمال نمیدید که اینجا هیچی مقدر نیست، مجازم نیست، اما قرآن میخواد به یک اصل اشاره کنه، میخواد انسانها رو به اعمالشون معنا کنه. شما میگید انسان حیوان و ناطق، خدا میفهمه نه، انسان یا ایمان است و عمل صالح است تا آخر، من آمن بالله و یوم الاخر تا آخر، یا کفر است و فسق، یا ایمان است و فسق، یا کفر است و بعضی اعمال خوب، اما بر نه، هر دو رو داشته باشه. خیلی فرق میکنه. سوبسید ندیم به قرآن، اینقدر به قرآن سوبسید داده شده. ولذا فضلا چه در خدمت قرآن توفیق داشته باشیم باشید و باشیم یا نه، ممکنه این دو واحد گذروندیم بگیم خب ما دیگه گذروندیم دیگه، آیات الاحکام رو پاس کردیم، واحداشو میریم درس بعدی، اشکال نداره، خب برید. اگر میخواید با قرآن کار کنید، چه آیات الاحکام چه تفسیر، اینقدر سوبسید ندید، هی اضافه نکنیم به قرآن. البته ممکنه یه جایی، من که الان سراغ ندارم، ناچار بشیم اضافه کنیم. ببینید ذیل آیه 71 و 73 زمر، تفسیر نمونه رو نگاه کنید، حالا چه بخشی که خودشون میگن چه بخشی که از دیگران میگن، انسان دلش میگیره از این سوبسید دادن ها. زائد ناانگاری. آقا نتونیم قرآن رو چی کنیم، بگیم زائده، نمیدونم در کان مزاجه ها کافورا کان زائده، اشکال نداره، زبان عرب زائد داره. زائد بودن یه مطلبه، توهم زیاده یه مطلبه. خیلی وقتها که به حمله بر زیاده کردن، قرآن تجسم اعمال رو میخواسته بگه، نتونسه معنا کنه، گفته زائده. چی دیگه بود؟ قاعده بی مبنا نتراشیدن. یه دفعه یه قاعده می تراشن بی مبنا، چون نتونسن آیه رو تفسیر کنن. اینجا بله، قاعده بی مبنا نتراشیم، بله یه دفعه یه قاعده درست میکنیم با مبنا، اما یه دفعه یه قاعده درست میکنیم به نظر من این زائد که درست کردن و گفتم مفید تأکید از این هاست. ولی حالا علل حساب الان من دارم هم نگاه میکنم، بله مثالی رو نمیبینم که بخوام براتون بگم. یا قاعده اصلش درسته ها، توسعش غلطه. نتراشیدن این تموم شد، توسعه دادن ناموجه و بدون دلیل قواعد با بنیان. یعنی قاعده هست، درست هم هست، قاعده با بنیانه، ولی توسعش میده. میاد میگه که ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للقاوین، اینا ماضی هند ولی چون محقق الوقوع هند تعبیر ماضی شده. مضارع محقق الوقوع با ماضی میاد. اصل این مبنا رو نمیشه انکار کرد. ما تو فارسی هم داریم، به یه نفر وقتی میخوایم مثلا قول جدی بدیم میگیم برو کارت شده، یعنی حتما میشه. اما چرا آیه رو اینجور معنا میکنه توسعه میده؟ ازلفت الجنت للمتقین، یعنی همین الان اگر بگیم هر انسانی دو بهشت داره، یک بهشت در انسان، یک انسان در بهشت. حالا اون انسان در بهشت باشه بعد، اما بهشت در انسان چی؟ میگید اینا از کجا در میاد؟ از قرآن. برید تحقیق کنید ببینید در میاد یا نه. انسان در آتش، آتش در انسان. و اینطور باشه این اصلا ماضیه. نمیخواد بگید توسعه ندیم، اصل قاعده درسته. قبلش این بود که اصلا اصل قاعده درسته، قاعده بی مبناست، اما اینجا درسته، ولی سوبسید ندیم. خب موارد بسه دیگه، این زیاد داره. طهارت روح که جواب خواهرمونم آمده بود، طهارت روح به خود مفسر مربوط میشه. البته یه جهته، حالا جهت آشنایی مفسر، حتی گفتمان خاصی داشته باشه مفسر، اونا جدا. این که مفسر پاک باشه. انه لقرآن کریم، قرآن دیگه، فی کتاب مکنون لا یمسه چی الا المطهرون. این لای ناحیه نیستا که معنا کنید نباید تماس بگیرن با قرآن مگر اهل وضو، متطهرون. اگر اونجور بود که گفته میشد متطهرون، کسی که وضو میگیره میگن تطهره، غسل میکنه میگن تطهره، نه میگه متطهرون. لا لای نفیه، یعنی نمیتونن اونطوری که باید ارتباط برقرار کنن، همانطور که در حکم شرعی انسان بی وضو، انسان در حال حدث اکبر نباید به قرآن دست بزنه، انسانی هم که محدث به حدث اصغر روح گناه صغیره، محدث به حدث اکبر روح گناه کبیره، یا حتی به حدث حلال مشغول کننده دنیای حلال، پست، مقام، شهرت لح میزنه ولو حرام هم نیست، این لایم است. طهارت روح، باید انسان محرم بشه از گناه. انسان محرم میشه محرم. وقتی شد محرم، وقت گوشش میشه جام پیغام سروش، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش. ولی وقتی هم محرم شد دیگه میشه گنج قارون پیدا میکنه، من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. تازه میشه ملا فتعلی سلطان آبادی. ببینید کلام آقای حکیم و زیل استعمال لفظ در بیش از یک معنا در حقایق الاصول اونجا هست. ممکنه جای دیگه من گفتم و شنیده باشید، عرض کردم اونجا هم جای مختلف. اون رابطی هم که آقای نائینی هست، آقای نائینیه که میگه بعض المعاصرین. تازه ملا فتحعلی تاج سر ما، اما ایشون کیه؟ مقابل امام صادق و امیر المومنین. خب یکی از شرایط تفسیر که به خود مفسر مربوط میشه رهیدن از تعصبه. آقا جبر رو از قرآن در آوردم، فاتالیزم رو، سرنوشت‌گرایی رو از قرآن در آوردم، تفویض رو از قرآن در آوردم، در میارم. حالا این تو بحث اعتقادیش بود. تو بحثای اعتقاد، غیر اعتقادی، چقدر تلاش کردن آیه وضو رو با همون وضوی که الان بین اهل سنت رایجه، هر جوری هم بود این بر زدن اون بر زدن. خب تعصب، باید انسان خالی و ذهن بره محضر قرآن، یا چیزی رو به صراحت استفاده میکنه یا نمیکنه. من تازه اومدم قم دهه 50، اون زمان این بحث فیکسیسم رو نمیدونم ترانسفورمیسم، اصل ثبوت انواع از لامارک و غیر لامارک و تکامل انواع از داروین خیلی تو بازار و حوزه داغ بود. خیلی هم کس نبود بگه خب به شما چه، این اون کتاب می نوشت، اون رد می نوشت، یکی پیشنهاد مباهله داد. حالا طبق اون چی که شنیدم، بعضی ها به برخی از آیات تمسک میکردن، مثلا ترانسفورمیست رو میفهمیدن، بعضی فیکسیسم رو. همون زمان علامه طباطبایی مشغول المیزان بود، رضوان خدا بر این مرد حکیمه عالم، فهمود ظاهر قرآن فیکسیسمه. ولی اینطور هم نیست که، حالا که هنوز که داروین حرف ثابت نشده، ثابت هم بشه خلاف قرآن نیست. ببینید یه انسان رهیده از تعصب، رهیده از جزمگرایی، بعضی میرن در قرآن تا گم شده شونو پیدا کنن، برخی میرن در خدمت قرآن تا بیان قرآن رو آشنا بشن. این دوتا فرق میکنه. خب من نوشتم استفاده از عقل مفسر چیه؟ کتاب فقه و عقل و حقیر جای شما باشم حتما میخونم اگه نخوندید. این کتاب اسمش فقه و عقل، ولی دین و عقل، فهم و عقل، سایر معارف. ما یه گیری که با خیلی یاد داریم اینه که با عقل قهرند، میترسن، میگم احکام که عقل ما نمیفهمه، همچون هم افتخار میکنه، فکر میکنه اگه غیر این بگه ضد دین گفته، ولی اگه عقل رو تعطیل کنه عین دین گفته. عقل مناطات احکام رو نمیفهمه چی و چی، ولی زا میذاره کنار، میاد تو سایر معارفم فهم نمیکنه. میگه روایت معتبرم داریم در قوم بنی اسرائیل خدا بر شما مسلمان ها منت گذاشته. چرا؟ چون وقتی که بدنتون نجس میشه آب میکشید، اما بنی اسرائیل اگه بدنشون جایش نجس میشد میباید قیچی کنن. جلل خالق. بعد میگه نسل معتبر، فقیه، آقای فقیه، تصدقت بشم عزیز دلم، این از اون روایات است که باید به دیوار زد. مگه ائمه در 11 روایت نفرمودند آنچه از ما میرسد با قرآن مقایسه کنید؟ قرآن میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا، لا یظلم مثقال ذره. حالا یه وقت آیه نازل نکنیم ببینید آیه قرآن رو، این ظلم هست یا نه؟ میگه نه، العبد و ما فی یده کذا. اما اذیت، ایزار، مولا حقیقی باشه نمیتونه بگه برو بدن تو قیچی کن به خاطر کاری که دستتم نیست، اختیارش هم نداری، یه قطره بول ریخته یا یه قطره خون از یه جای دیگه ریخته. پس اون روایات که میگه با قرآن عرضه کنید، با سنت قطعی عرضه کنید، روایات ضعیف و فرموده عرضه کنید یا روایات معتبر، روایت سنددار. میگه روایت داریم که اگر اهل بدعت رو دیدی تهمت بهشون بزنید، باهتو هم کیلایت امو فیدی نکن، ولی زاد تهمت میزنه یعنی دروغ. میدانید این چه کار میکنه با اعتماد؟ این روایات یا باید توجیه بشه، البته توجیه درست. همین روایت باهتو هم رو جناب مجلسی دیگران توجیه کردن، من رعایت نکات ادبی رو درش نکردم، یا باید کنار گذاشته بشه. ببینید بنده نمیگم مسلمات دین رو به توهم عقل، جالبم اینه وقتی میگی، میگن آقا بعضیا از عقل سوء استفاده میکنن، خب نکنن. میشه آب رو به روی مردم بس، چون آب گاهی وقتا آدم میکشه، سمی میشه، سم توش میریزن، یا باید مدیریت کرد. حالا خود شما خودتو مدیریت کن، دیگران مثلا پیشکش. خب استفاده از عقل مفسر در تفسیر آیات الاحکام و آیات الاحکام. اگر بخوایم بحث فلسفه تفسیر رو پیش ببریم و به عنوان مقدمه کار، هنوز کار خیلی داره، من فکر میکنم رها کنیم. حالا شما از همون فلسفه تفسیر ما چهارشنبه ها ممکنه بعداً پیگیری کنید. جالب بدانید من تو همین فلسفه تفسیر 10 جلسه اونجا تا حالا بحث کردم که هفته آینده جلسه 11 و اساس مطالب رو برای شما گفتم. انشاءالله اگر پیشنهاد خاص نرسه از طرف شما، من این بحث رو همینجا تمام شده تلقی میکنم. فردا میریم سراغ یک آیه، چون چند تا آیه هم باید تمرین کنیم دیگه از آیات الاحکام. قرار ما انشاءالله جلسه 5 بر طرح یک آیه است. میخواد آیه محاربه رو مطرح کنیم. اگه بنا شد و من تو تصمیمم بر نگشتم، آیه محاربه رو مطرح میکنیم. فکر کنم آیه 33 مائده باشه. ان الذین یحاربون الله و رسوله، بله، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، آیه محاربه. بحث بسیار مهمی داره و جا برای حرف زدن زیاد. انشاءالله یه پیش مطالعه بکنید، فردا به این مسئله بپردازیم. بازم تأکید میکنم اگر سوالی دارید این 2 جلسه رو گوش میکنید، فردا کل روز و وقت دارید حالا برای این کار، تا قبل از مغرب یعنی شنبه، که فردا شنبه است دیگه، الان جمعه شبه، من شنبه شب جلسه 5 و 6 رو پر میکنم و برای شما میفرستم انشاءالله. اگر سوالی دارید راجع به این جلسه به ما برسونید، من قبلش نگاه کنم بپردازم، انشاءالله شما هم مشارکت داشته باشید، بنده متکلم وحده نباشم. الحمدلله رب العالمین.